بود، ولی با اومدن وی آر که گفتن لیگ بهتر میشد.
این صحبت هایی که شنیدید گزارش اختصاصی همکاران ما، خبرنگاران و گزارشگران برنامه همگام بالیک بود که با شما عزیزان در خصوص همین سال برنامه اتفاقا صحبت کردند. نقاط ضعف و قوت لیگ رو در چی میدونید و چه اتفاقاتی افتاد و چه کار کنید که بهتر بشه فصل آینده. اما خب یکی از صحبت هایی که مردم داشتن و در بخش مختلف برنامه در برنامه گذشته ما بهش پرداختیم، آقای یزدانی بحث داوری رو مردم مطرح کردن. موافق هستین اول با یک آمار کلی شروع بکنیم چه اتفاقاتی افتاد خیلی فشرده در فصلی که گذشت، فصل 23، و بعد یواش یواش بریم سراغ مسائل فنی داوری؟
بله حتما. آقای دکتر خدمت شما عرض شود که لیگ گذشته که عرض کنم به تازگی پایان یافت، نسبت به لیگ های گذشته بحث قضاوتش خیلی پر حرف و حدیث بود، به دلیل اینکه ما گذشتم همین مشکلات رو داشتیم، اما شروع فصلمون یه شروع پر اشتباهی بود که متاسفانه آغاز شد، تأثیر بدی رو داورای ما گذاشت، حجم‌های زیادی رو داورای ما تحمل کردن. از سوی دیگر شرایطی ایجاد شدش که خود مسئولینی که چیدمان رو انجام میدادن متاسفانه روی مباحثی که بر اساس مهارت و در از تجربه داورا بود چیدماناشون انجام نداده بودن، و چیدمان هم با توجه به نظر کمیته داوران فیفا از اساسی ترین مبحث توسعه در داوری محسوب میشه. ببینید ما الان تو بخش اول صحبتام که در خدمت شما هستم، من این بحث رو باز کنم که شما رو فرمودید خطا، اگه اجازه بدید آمار رو بذاریم برای بحث بعدی، چون الان اشتباهات رو دوستان در اصل تعاریف خاص خودشون رو دارن. اشتباه تاثیرگذار و اشتباه کلیدی دو تا مواردی هستش،
دو مورد کاملا جدا از هم هست.
بله بله.
اشتباه داوری تاثیرگذار،
بله.
اشتباه داوری
چون تو این بله تو این
اون یکیش چی بود؟
کلیدی.
کلیدی. بله.
بله. تو این چند وقته صحبت زیاد بود که آقا اشتباه تیم اینقدر کرده، ما زیان دیدیم. ببینید من یه تعریف کلی از این اشتباهات داشته باشم، مثالهایی رو هم براشون در نظر دارم که با توجه به تحقیقی که کردم براشون در به حساب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. ببینید اشتباه تاثیرگذار در بازی زمانی اتفاق میفته گلی به اشتباه زده بشه یا جلوگیری بشه به اشتباه از به ثمر رسیدن گل، یعنی یک گل قطعی تو بازی تاثیرگذار باشه، این شرایط رو ایجاد میکنه. حالا من مبحث مثالشم بعد از تعریف کلیدیشو عرض کنم. تعریف کلیدی برای مثال داره عرض میکنم.
آره با مثال این که برای
ببینید پس اجازه بدین گل رو عرض کنم. مثلا ما در طول فصل گذشته در هفته های مختلف ما گل‌هایی رو به اشتباهات داوری یا پذیرفته شدن یا رد شدن. ما باید اشاره کنیم مثلا در هفته دهم ما فولاد رو به من مثال میزنم که یه موقع مصداقی داره عرض میکنم، فولاد با آلومینیوم گل فولاد وضعیت آفساید به ثمر رسید، این اشتباه تاثیرگذار هستش. یا در اصل من باید عرض کنم
اشتباه تاثیرگذار معنیش این است اشتباهی که کاملا
نتیجه تعویض. حالا من به این رو در عرض میکنم
مثلا گرفتن یا نگرفتن پنالتی
شما الان در نه الان میرسیم کلیدی اون
کلیدی
من عرض میکنم به بحث اون الان برخی دوستان برای مثال عرض میکنم یه نوع دیگه اشتباه هست، بازی سپاهان استقلال هفته سوم که پنالتی اتفاق افتاد و درست بود، اما قبلش دفاع مهاجم سپاهان رو دفاع استقلال خطا کرده بود، اونجام داور اشتباه تاثیرگذار کرد چون اشتباهش باز ادامه داشت که بلافاصله اون خطا اتفاق افتاد. ما باید عرض کنیم مثلا گل هفته سیوم پرسپولیس، گل هفته سوم پرسپولیس به زوباهن، اینا توپایی بودن که در وضعیت آفساید به ثمر رسید. استقلال هم همینطور، استقلال هم بازی با استقلال خوزستان گلش در شرایط آفساید به ثمر رسید. یا شمس‌آذر
استقلال
خوزستان، بله، در هفته چهارم، در هفته نهم شمس‌آذر با استقلال، من اینا رو به خاطر اینکه موقع بحث قرمز و آبی نشه، شمس‌آذر استقلال پنالتی استقلال که گل هم شد درست نبود. من اینا رو مثال میزنم، اینا اشتباهات تاثیرگذار هستش.
من به قول دوستان یه سند یا یه فکری رو خدمتتون ارائه میدم. وقتی صحبت از اشتباهات داوری میشه، کاری نداریم حالا تاثیرگذار اشتباه دیگری، اشتباهی که به هر حال ممکنه نتیجه رو عوض کنه، ممکنه در نتیجه اصلا گذار باشه. من یه آماری رو میگم خدمتتون،
اصلا هیچ بشه چاره هیچ، این اشتباه تاثیرگذاره، چون در آوراج گل در انتهای
بعد تاثیر میذاره. دقیقاً همین رو میخوام بهش بپردازیم. ببینید در طول فصل 23ام، حالا آقای یزدانی قطعاً به این قضیه اشراف داره، من عذرخواهیم میکنم، اما بیشترین تیم هایی که از تصمیمات اشتباهات داوری متضرر شدن پرسپولیس، استقلال، آلومینیوم عراق، سپاهان و شمس‌آذر بودن. درسته
آقای دکتر، من واقعیتش رو عرض کنم، ما اگر این تعریف ها رو به جاش بیاریم انجام بدیم، هر تیمی که زیان دیده سودم برده.
خب همین تعریفه، به سودش هم میخوام برسیم.
من داره عرض میکنم آره. یعنی ما آمارایی که تو این چند وقته داده شد،
اما چون تو این مدت بحث استقلال و پرسپولیس قهرمانی خیلی مطرح بوده، طبق آخرین آمار پرسپولیس ها 19 بار ضرر کردن.
من اون آمارا رو اشکال میبینم توش، به خاطر اینکه
الان شما آماری دارید که
الان داره عرض میکنم. ببینید آقای دکتر، ما آماری رو باید بدیم با تحقیقاتی که روی استانداردهای فیفا باشه.
الان شما آماری الان بذارید، من ببینید چون خیلی روی این دو تیم حرف و حدیث بود، طرفدارا هر کدوم اون یکی رو
در من تو بخش بعدی براتون اگه بخوایم به اون صورت بپردازیم بله، من به صورت تاثیر گفتم. الان کلیدی اشتباهاتی هست مثل خطای که منجر به ضربه پنالتی میشه،
چون ممکنه پنالتی گل نشه دیگه.
حالا اگر گل بشه میشه اثرگذار، اما اگر گل نشه کلیدیه، یا پنالتی هایی که اتفاق افتاده گرفته نشده، اینا همه کلیدی هستش. حالا اجازه بدین تو بخش بعدی کاملا به اون آمارا میپردازیم، کامل برنامه‌ریزی داشته باشیم.
سپاسگزارم، همچنان منتظر شما شنوندگان هستیم از طریق سامانه پیامکی 30306 و شماره 220-2013-87-88. نقاط ضعف و قوت لیگ 23 رو برای ما بفرمایید. بریم سراغ پیامک‌های شما عزیزان شنونده. آقای دلاوری از جهرم گفتن نقطه ضعف این دور از رقابت‌های لیگ برتر نبودن کمک داور ویدیویی بود که تمام اعتراض‌ها و حاشیه‌ها رو به همراه داشت. دیگر شنونده محترمی گفتند از شما خواهش می‌کنم صادقانه از مصاحبه‌های غیرفنی و حرف زدن درباره تیم‌های حریف و اعتراض به داوری‌ها صحبت کنید که در فصل بعد این گونه رفتارها رو نبینیم. این رو 0930-94-15 گفتن. بعضی از مصاحبه حالا پیش از بازی، بعد از بازی یا نشسته خبری که برگزار میشه، بعضی از مربیان و حتی دستیاران و بازیکنان می‌بدن یه سری مسائل می‌گفتن که خارج از مستطیل سبز بود. البته یه سری از مسائل متأسفانه در فوتبال ما این روزها خیلی سر و صدا بپا کرده که الان ما فعلا تو این برنامه قصدی نداریم راجعش صحبت بکنیم، شاید توی برنامه دیگه بتونیم در این خصوص صحبت بکنیم. آقای حیدری هم از گناوه گفتن نقطه ضعف سازمان لیگ فقط نبود وار یا کمک داور ویدیویی بود. دیگر شنونده محترمی آقای رمضان هاشمی از بشر پیامکی دارن که خیلی صادقانه گفتم نمیشه بخونی، پیامکش قابل خوندن در رسانه نیست. دوستان عزیز تقاضا میکنم پیامکایی برید که در شأن برنامه رسانه و شخصیت خودتون باشه که ما ان شاءالله بتونیم پیامکای شما رو هم بخونیم. اما من احترام میذارم به نام شما آقای هاشمی و نام شما رو در برنامه خوندم، امیدوارم که تو پیامک بعدیتون یه پیامک متناسب با سوال برنامه رو هم بفرمایید. آقای کردلی ولدبگی از کرمانشاه گفتن به نظر من اعتراضات و بهانه‌جویی ها نقطه ضعف است و نقطه قوت هم تمرکز روی خود تیم هست که کاری که مثلا پرسپولیسی ها انجام داره. همچنان با شما هستیم از رادیو ورزش و همگام بالی. اما با آقای میرزایان میخوام صحبت رو ادامه بدیم. ما در چند هفته پایانی لیگ آقای میرزایان جدول در پایین بجز حالا تیم صنعت نفت که ولی دیگه تعارف هم کردیم در دو هفته پایین دیگه مشخص بود این تیم یکی از گزینه‌های سقوط که هست، چیزی تقریبا سقوطش قطعی شده. اما شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که مثلا پیکان سقوط بکنه یا فولاد خوزستان بیاد اونجای جدول قرار بگیره، استقلال خوزستان همینطور، و تونستن که این دو تیم خوزستانی حداقل در جدول بمونن. هوادارم که در 5 6 هفته پایینی مانده به لیگ بقایش قطعی شده بود. در مورد پایین جدول صحبت بکنی، شرایطی که در انتهای جدول به وقوع پیوست تا تیم پیکان که نیم فصل دوم هم خوب شروع کرده بود ذهنیتی، اما اصلا رفته رفته شرایطش بدتر شد و دیگه هفته آخر هم با شرایطی که به وجود اومد به دسته اول جام آذربایجان سقوط کرد و بیشترین سقوط در رقابت لیگ برتر تا الان تجربه کرده، 5 بار سقوط در طول 23 فصل.
خب ببینید اگه راجع به پیکان بخوای صحبت کنیم
کلا حالا انتهای جناب
اوفازه اینو باید بگیم که تیمی که تهران هستش هوادارم نداره و فشار روانی روی بازیکنان و مربیان نیست و به نظر من تیم‌های پایه بسیار خوبی هم که داره از اینا داره استفاده میکنه، ولی شما هر هفته بیای راجع به این موضوعات صحبت بکنید که ما از جوان‌ها استفاده میکنیم و تاوان داریم میدیم، این خودش به نظر من مسائل منفی یعنی معکوس عمل میکنه. وقتی که شما جوان استفاده میکنید باید بهش بها بدی، شخصیت بدی و در نهایت بتونی شرایط تیمت رو پیش ببری. از اون طرفم شاید نفت آبادان و تیم‌های خوزستانی رو ما به نظر من میشه راجعش خیلی صحبت کرد جناب فاضلی. این رو باید مردم خوب خوزستان بدونن که رفته رفته فوتبال دنیا از ستاره و بازیکنان تاپ خالی شده. این در کشور ما هم هست و در خوزستان هم هست.
الان یه بارم سوال پیامکی ما همین موضوع.
ببینید وقتی که شما نگاه بکنید باید یک فرصت یک زمان مناسب برای شرایطی که دوباره برگرده یک نسل به وجود بیاد، مثل حالا زمانی که آقای برانکو از تیم فولاد خوزستان بازیکنان زیادی رو به تیم ملی دعوت میکرد، این خب اون چرخه حالا یه مقدار متوقف شده یا کنتر شده. این نیستش که دوباره هر سال ما بتونیم از اون سری بازیکنان داشته باشیم در طول مسابقات در تیم هامون. اجازه بدیم این مسیر خودش رو طی بکنه و فوتبال میشه تو طول مسابقات تمام کشورها میبینید که اینطوری نیست که دیگه از تمام همون استان یا همون کشور یا همون شهر بتونن استفاده کنن. اجازه بدیم این تیم ها بمونن. جناب فاضلی خیلی مهمه وقتی که شما اگر فولاد هی ما راجبش صحبت کنیم بگیم از بازیکنان بومی استفاده بکنن و وقتی بازیکنان بومی استفاده میکنن این تیم بیفته، سالهای آینده دیگه بازیکنان خوزستانی محروم میشن از این بودن در لیگ برتر. پس ما اجازه بدیم اول از همه باید تیم رو اداره بکنیم، تیم بمونه ادامه حیات بده و در نهایت بتونن بازیکنان جوان خوزستانی در این تیم‌ها فعالیت بکنن. این چیزی هست که در فوتبال روز دنیا اتفاق افتاده. اینی که ما بخوایم با همون ذهنیت و اون عقبه‌ای که فوتبال خوزستان داشته و هنوز بگیم ما استعداد داریم، نه، الان یه مقدار استعداد کم شده. اجازه
استعداد
بده.
یعنی چی؟ منظورتون استعداد بازیکنی که بیاد فوتبالیست بشه که من میگم زیاده. استعداد منظورتون همون بازیکنای درجه یک و تاپ هست؟
کاملا بله. ببینید شما وقتی که
مثلا ما میگه بازیکنی شاید دیگه مثل سروش رفیعی تو چند سالگی از فوتبال خوزستان نداشته باشین، درسته؟
ببینید کاملا
درسته، شیرازیه ولی تو خوزستان بزرگ شده.
نه میخوام بهتون بگم شما الان نگاه بکنید بازیکنانی مثلا دارم میگم هردانی یا برادران هردانی یا مثلا شما بازیکنی مثل ساکی، اینا که جوان بودن به فوتبال اومدن اضافه شدن، یا زمان قدیم خود آقای کعبی، علوی، بداوی، اینا بازیکنانی بودن که تو اون شرایط توی خوزستان پرورش پیدا کردن. الان گفتم فوتبال دنیا، فوتبال ایران و فوتبال خوزستان ستاره ما دیگه نداریم. الان تکنیک جاشو داده به تاکتیک، الان مربیا پررنگ شدن، الان دیگه کار گروهی به نظر من تاثیرگذار شده. پس ما باید اجازه بدیم دوباره یک نسل به وجود بیاد. ما تو تیم ملیمون همین اتفاق افتاد، مدت ها گذشت که سردار آزمون اومد بعد از رفتن علی دایی. اینا نشون میده که شرایط تیم ها خیلی متفاوت از فوتبال ما، باید با روز بریم جلو و این نشون میده که تیم های پایین جدول و از اون طرف هم بحث مالی تیم ها هست. جناب اوفازل این چیزی که ما راجع به صحبت میکنیم، من شنیدم که بله. تیم های صنعت نفت هم کم پول نداده و به نظر من این پول دادن زمانش باید برسه. شما اگر یه مقدار پول رو زمان مناسب بدی، حتی محدود باشه، کم باشه، این خیلی از لحاظ به نظر من روانی رو تیم تاثیرات مثبت داره.
این همه امتیاز از دست داده بله. و به لحاظ روحی روانی، به لحاظ ذهنی هم دیگه ذهن برنده بودن رو نداره دیگه، هر چقدر پول خرج کنی شاید فایده اون اثر بخشی خودش نداره.
زمانش باید برسه، هر چی زمان پول، زمان تمرین، زمان استراحت. ما زمانهای خوبی رو انتخاب نمی‌کنیم تو فوتبالمون، به خاطر همین هستش که ما زمانهای طلایی رو تو هر حوزه‌ای داریم از دست میدیم. الان شما نگاه بکنید تیم‌ها شروع می‌کنن، به طور مثال الان پرسپولیس آقای بادامک گفت زمان انتخاب سرمربی و زمان قراردادا رو اینا رو ما از دست میدیم، لحظه آخر شتاب زده عمل می‌کنیم و درصد خطا میره بالا. پس ما اجازه بدیم یک مقدار آروم آروم پیش بریم، ولی با عملکرد بهتر، پخته‌تر، صبورتر. اینا نشون میده که به نظر من تیم‌هایی که در پایین جدولن بودن، راجع پیکان و یا فولاد خوزستان، نباید اینجوری باشه. جناب آوازدی یک باشگاهی که همه چی داره و تا روز آخر تو لحظه آخر بخواد افت دادن به جنگه، این به نظر من خیلی خوشایند نیست و پذیرش برای مردم خوزستان هم غیر قابل باوره.
یه نکته بگم در تکمیل فرمایشات شما، همین بحث چه زمانی ما خرید بکنیم و چه چیزی بخریم، فکر میکنم استقلال خوزستان تو به زنگاه ترین زمان این کار رو انجام داد. اومد تو نیم فصل چندین بازیکن رو جابجا کرد و آقای پورونسوی تونست از خریدهاش حداقل درست استفاده کنه، از انتهای جدول جلوش تون یکی دو هفته پایانی خوش شده که بازیکن خوبی که خرید.
الان حفظ این بازیکنانی که حالا اومدن با اون شرایط عادت کردن، الان سه تا بازیکن خارجی استقلال خوزستان اگر به موقع با اینا قرار داد، اینا بازیکن حرفه‌ای ان، خود پورموسوی صحبتش که من کار نمی‌کنم، مدیر عامل عوض کرده، این نشون میده که ما تو لحظه‌هایی که باید یک تیم درست بکنیم تو اون لحظه‌ها واقعا غفلت می‌کنیم.
بسیار. اما طبق روال برنامه گذشته با خبرنگار اختصاصی برنامه همگام با لیگ صحبت می‌کنم، محمد زمانی عزیز، که حواشی رقابت‌های لیگ برتر رو برام می‌گفتن. آخرین ارتباط ما در برنامه همگام با لیگ در این فصل برقرار شده با محمد زمانی و آخرین صحبت‌های محمد از پایان رقابت‌های لیگ برتر. آقای زمانی درود بر شما، عصر شما بخیر.
سلام و درود دارم، عرض ادب دارم خدمت شما دکتر ابوفاضلی عزیز و مهمانان گرانقدر برنامه‌تون، جناب آقای میرزاییان و آقای یزدانی کارشناس داوری و بینندگان شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در خدمتتون هستم.
صدات از جای میاد نمیدونم، دورور شلوغ جایی هستی یا اینکه صدای رادیوی تلویزیونی چیزیه دورور شلوغه؟
آقای ابوفاضلی من اومدم ورزشگاه شهید شیرودی، بازی پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال برای حمایت از کودکان کار داره برگزار میشه، تا هنوز شروع نشده داره شروع میشه، ما اومدیم برای گزارش.
خیلی هم عالی،
در خدمتتون هستم. اگه حالا در ادامه برنامه حتما با بازیکن پیشکسوت اگر صلاح دونستید ارتباط بگیریم و باهاشون صحبت کنیم. من خیلی سریع شروع کنم.
بله در خدمت.
زیاد نگم. لیگ 23 به هر حال با حواشی که اتفاق افتاد تموم شد، خیلی صحبت ها شد، ولی در نهایت پرسپولیس تونست قهرمان لیگ بشه و به زعم خیلی از کارشناسان استقلال هم با توجه به امتیازی که گرفته بود مستحق قهرمانی بود، ولی در نهایت پرسپولیس قهرمان شد. به نظر من برنده این لیگ هواداران بودن که اومدن به ورزشگاه حمایت کردن تیمایشون، تیمای شهرستانی مثل سپاهان، شمس‌آذر، تراکتورسازی تبریز، تیمای تهرانی هم مثل پرسپولیس استقلال.
محمد عادت کنیم بگیم تراکتور دیگه، سازی رو بردیم از پسفندش.
بله بله حتما تراکتور. و به نظر من لیگ جذابی بود به نسبت لیگای گذشته. آقای ابوالفضلی، آقای عثمان خدافظی کرد رفت و دیگه به پرسپولیس بر نمی کرده. من الان با پیشکسوتی پرسپولیس که صحبت می کردم همشون اذعان داشتن که کارش خوب بود توی پرسپولیس و تونست روند آقای برانکو یحیی گل محمدی رو ادامه بده و پرسپولیس رو قهرمان کنه. صحبت زیادی از هم گزینه خارجی، از هم گزینه داخلی.
اتفاقا ما الان با آقای بادامکی صحبت کردیم در دقیقه پیرو پیش، میگفت فعلا که همچنان پرسپولیس و باشگاه روی گزینه خارجی نظر داره.
با آقای اسکوچیک صحبت کرده، ظاهرا مبلغ
مالی مثل که توافق نکردن،
بالا بود و توافق نکردن. صحبت آقای تارتار از امیدوارم که بهترین گزینه برای باشگاه پرسپولیس انتخاب بشه. بحث سرمربیگری استقلال، من یه خبرایی دارم که احتمال خیلی زیاد آقای نکونام فصل آینده میمونه، ولی چون منبعش مشخص نیست قطعی نمیشه گفت. حالا ما اطلاع نمیدیم، ولی خبرایی که من شنیدم احتمالا آقای نکونام بمونه. الان سفر خارجی هست، دنبال دستیار خارجی هست احتمالا که بتونه واسه فصل آینده کمکش کنه و داره با چند تا بازیکنان مذاکره میکنه که برای فصل آینده حالا یا باشون تمدید کنه. ابوالفضل جلالی یکیش از اون روز لیگ خلیج فارس بود، لیگ پرتغال، روسیه و قطر خواستایش هستن، ولی ما خودمون باش صحبت کردیم، خودش بیشتر دوست داره فصل آینده هم چه استقلال بمونه. باشگاه پرسپولیس آقای ابوفاضلی، دانیال اسماعیلی فضل، مهدی ترابی و محمد خداوندلو قراردادشون تموم شده این فصل، ولی باشون صحبت میکردیم خودشون اولین گزینه‌شون پرسپولیس، دوست دارن توی این باشگاه بمونن واسه فصل آینده، ولی گفتن ببینیم شرایط به چه صورت پیش میره که حالا قراردادشون تمدید کنن.
یعنی خداوندلو یه نیم فصل فقط اومده بود پرسپولیس؟
فکر میکنم، من حالا اونجوری که باشون صحبت کردم واسه خود منم عجیب بود، ولی ظاهرا مثل اینکه قراردادش تموم میشد. حالا شاید هم حالا من اشتباه کنم، ولی دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی و قطعا مطمئنم که این فصل قراردادش تموم
بله
شد.
وحید امیری 11 تا بازیکن هستن که قراردادشون تموم
بله
شده.
وحید امیری هم هوادارا خواستن که بمونن و خودش هم دوست داره که بمونه توی پرسپولیس، از باشگاه و مدیر عامل خواستن که باهاش تمدید کنه. ایمان سلیمی و من از یه سری خبرو گرفتم که ظاهرا توی لیست مازاد آقای نکونام هست و احتمالاً که فصل آینده در استقلال نباشه. اگر سوالی صحبت کرد آقای ابوفاضلی من در
نه خیلی ممنونم محمد جان، اساس سپاسگزارم. حالا انشالله ما هستیم فعلا تا حدود کمتر از یه ساعت دیگه هستیم، اگر فرصت بشه حالا تایکانی محترم بهمنی با شما هماهنگ میکنن، اگر فرصت بشه فضایی داشته باشیم حتما در خدمت خواهیم بود با گفتگویی که خواهید داشت احتمالا با پیش کسفتان دو باشگاه.
دکتر خیلی معلوم لطف
کردید
که وقت برنامه‌تون در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم فصل آینده فوتبالیمون از این فصل بهتر بشه، اتفاقای خوب برای فوتبال کشورمون رقم بخوره، هم در بحث ملی هم در بحث باشگاهی. ممنونم ازتون.
به شما خسته نباشید، خدا قوت میگم و عصر خوبی داشته باشی.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. اما بریم بازم بخشی از صحبت‌های مردمی رو بشنویم در خصوص نقاط ضعف و قوت لیگ 23.
از نظر من بهترین تیم هم استقلال تیم خوبی بود، هم پرسپولیس تیم خوبی بود. به نظر من بهترین دروازه‌بان حسینی بود.
داوران خوبی داریم، آقای ناظمی خوب بودن، آقای دکتر حیدری خوب بودن. اینا از داوران خوب لیگ است. بهترین دروازه‌بان، دروازه‌بان تیم ملی آقای بیرانوند، بهترین گلزن که آقای گل شد آقای مغانلو، و بهترین دفاع آقای کنعانی، بهترین هافک میتونیم حالا اگه به عنوان وینگر آقای اورونوف.
بدون تعصب اوایل فصل که تیم شمس‌زده تنها تیمی بودش که با تاکتیک بازی میکرد و استفاده بازیکنهای جوان بود، بقیه تیم‌ها خیلی تاکتیک خاصی نداشتن. یه شمس‌زده سپاهان اوایل فصل بودن، از نیم فصل که گذشت و مربی پرسپولیس هم عوض شدش، یه تیم هجومی قدرتمند بودش که تونست نتایج خوبی هم بگیرن و بدون ترس بازی کردن.
بهترین بازیکن
امسال بهترین بازیکن اورونوف بودش.
بهترین گل،
بهترین گل، گل رامی رضایان.
و بهترین دروازه‌بان،
بهترین دروازه‌بان این فصل میشه گفت آقای حسینی.
واسه ممنونم از شما. یه نکته رو بگم قبل از این که بخش بعدی داوری رو در خدمت های یزدانی بشیم. خیلی دوست داشتیم با عزیزانمون در سازمان لیگ صحبت بکنیم آقای یزدانی در مورد روند برگزاری مسابقات. خب رئیس سازمانی آقای بهاروند هستن که خیلی کمیشون صحبت میکنن، مصاحبه نمیکنن اصلا. دبیر سازمانی هم که آقای کشوری فر هستن، ایشون به هیچ عنوان نه خیلی تمایلی دارن، نه اصلا تلفنشون رو جواب میدن و نه 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 هیچ اتفاق دیگه. بنابراین اگر در خصوص برگزاری مسابقات لیگ، روند برگزاری مسابقات صحبتی نمیشه، این به خاطر این هست که عزیزانم، وگرنه ما با باشگاه پرسپولیس هم هماهنگ کردیم، آقای عرض کنم خدمتتون حسین بادامکی اومدن روی خط. در مورد باشگاه استقلال هم عرض بکنم، طبق صحبت که من خودم شخصا با یکی از نزدیکان آقای نکونام انجام دادم که ایشون حالا به نیم مشاور رسمی یا غیر رسمی رسانه‌ای آقای نکونام هستن، گفتن با همین لفظ گفتن آقا جواد گفتن که فعلا کسی صحبت نکنه، آرامش برگرده به تیم. حالا نمیدونم برای الان که دیگه مسابقه تموم شده، این تیم که دیگه نه مسابقه در پیش داره، آرامش برای که درست آرامش خوبه، اما دیگه الان که مسابقه تموم شده همین صحبت میکنه، حالا چه موفق چه غیر موفق، ولی در صورت مسابقه تمام شده و فعلا تمایلی به صحبت کردن ندارن. زمینی که ما حتما در کمتر از یک ساعت پیش رو با سرمربیان موفق لیگ یکی که تیم‌هاشون آوردن به لیگ برتر، هم آقای رضا مهاجری هم جناب سعید اخباری صحبت خواهیم کرد. بخش دوم صحبت‌های شما رو بشنویم جناب حسن.
آقای دکتر ببینید، من تو بحث تلفن‌ها که گوش می‌دادیم به این اشاره شد که VAR شرایط رو برای داوری کشور اون متفاوت خواهد کرد. من عرض کنم ما زیر ساخت آموزشیمون آقای دکتر متأسفانه درست نیست، برای حدود 30-40 سال پیش هست، تر درس و عناوین و در عمل اون صعودهای درجهی متاسفانه ارتقاءات بهتر بگیم، همه اینا بر مبنای 30-40 سال پیش هستش. اون ساختار آموزشی متاسفانه که باید مطابق با ساختار آموزشی فیفا باشه و با کمیته داوران فیفا پیش بره متاسفانه نداریم. لذا این صحبت ها رو کردم که اینو عرض کنم، وی ای آر هم بیاد 20-30% در اشتباهات داوری ما تأثیر پذیر هستش. پس ما چون اون کسی که پشت مونیتور میشینه و کمک میخواد کنه، همون معلومات و همون داوران کم تجربه هستن که متاسفانه شرایط رو برای داوری ما به گونه میکنن که 20-30% ارزش گذاری خواهد شد. یکی از مباحثی که تو بحث چیدمان ها ما داشتیم تو طول فصل آقای دکتر اون بودش که چیدمان ها بر اساس طول مسیر و نوبت برنامه‌ریزی میشد، یعنی به خاطر بلیت هواپیما نمیتونستن بگیرن، در ارتباط با صرفه‌جویی‌های مالی علارغم داشتن حامی مالی و درآمدهای ورودی‌ها، خدمت شما هست، سر همین قضیه بلیت نمیگرفتن، تعداد داورا رسید بالا که تو بخش بعدی هم آماری که در ارتباط با اشتباهات تاثیرگذار هست هم آمار داوری رو من خدمتتون عرض می‌کنم.
اشتباهات داوری با من شما شون صحبت می‌کردم، گفتید از دو چیز نشأت می‌گیره، یا داور قبلا از دو چیز نشأت می‌گیره، یا داور به خیلی اشراف به قوانین نداره، یا اگر به قوانین اشراف داره نمی‌تونه قوانین رو اجرا کنه.
عدم تشخیص خطاها دقیقاً همینطوری، بحث ندانستن قانونه که هیچ داوری نیستش همچنین.
بخش دومش اجرا بکنه زبانی
تشخیص که نمیدن، یعنی زوایای دیدشون خوب نیست. زوایای دید به جایگیری و جابجایی داور ارتباط داره و آمادگی جسمانی که داوران در طول به حساب معمول فصلشون که برنامه تمرینی دارن انجام میشه. البته اینو ناگفته نمونه، متاسفانه داوران ما هیچ جای تمرینی ندارن، همه تو کوچه و خیابون و پارک و اینا داره تمرین میکنن،
آمادگی جسمانی مناسبی ندارن، سبک زندگیشون مناسب نیست.
نه، چون بهشون اون سخت افزار، اون زمین، اون سالن، اون پیست مربوطه رو که اینا باید تمریناتو انجام بدن در اختیارشون قرار داده نمیشه.
آقای عزیزی، ما الان راجع به همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم با یکی از اساتید محترم دانشگاه، جناب دکتر آذربایجانی که روی خط برنامه هستن. ایشون دکترای فیزیولوژی ورزشی دارن و رئیس گروه کشوری درس تربیت بدنی کل دانشگاه آزاد هستن که در این خصوص فکر کنم تغییرم انجام دادن. حالا شما بیشتر با ایشون صحبت بکنید. آقای دکتر آذربایجانی درود بر شما، هستتون بخیر.
سلام آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، همچنین خدمت جناب آقای یزدانی عزیزم سلام عرض می‌کنم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر، خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
قربان شما، زنده باشید.
آقای یزدانی، آقای دکتر آذربایجانی، بحث حالا عدم تشخیص اتفاقاتی که در زمین مسابقه و تسویه داوران، یه بخش جناب یزدانی گفتن که برمیگرده به آمادگی جسمانی که داوران نمیتونن سر صحنه باشن، دور از فضا هستن. یه جوری هم آقای یزدانی های دکتر تنظیم میکنن، مثلا یه نیمه زمین یه جایی قرار بگیرن که اگه توپ به سرعت هم رفت اونطرف توی فاصله حداقل 30 40 متری مثلا قرار بگیرن که حالا زیاد دوندگی نداشته باشن، یا علل مختلف دیگه. آقای دکتر، شما فکر میکنید مهمترین دلیلی که داوران ما از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار نیستن چی میتونه باشه که نمیتونم خیلی خوب تشخیصاتشون داشته باشن؟
ببینید، من میخوام فقط سریع به عرضتون برسونم، بحث خیلی مهم اینه که باید به سبک زندگی یک توجه خاصی بشه. سبک زندگی یه بخشی شخصیه، اما یه بخشیش هم کاملا وابسته به شغله. یعنی اینکه فردی که برای مثال یه داور فوتبال که قراره در یک مسابقه 12 کیلومتر بود دوه، اون الگوی زندگیش با یک کارمند بانک فرق میکنه. یعنی هم از نظر تغذیه، هم از نظر تمرین، هم از نظر خواب و استراحت. و این نکته مهمیه که باید بهش توجه داشت. در علوم ورزشی یه نکته بی نهایت مهمی وجود داره که اشاره میشه تمرین خیلی مهمه، اما اگه در کنارش استراحت کافی نباشه اون اثر تمرین کاهش پیدا میکنه. اگر در کنار این دوتا مراقبت های پزشکی ماهانه نباشه،
بله،
همچنین اگر در کنارش تغذیه مناسب نباشه همچنین. پس چند المان، چند عنصر مهم باید کنار هم باشه تا آخرش موجب بشه عمل کرده یک ورزشکار که حالا بحث ما در اینجا داوره به سطح مطلوب برسه، حالا بتونه